اگر بر مبنای آمار و ارقامی که خود مسئولین کشور ارائه میدن بخواید بسنجید، زیر 10 میلیون تومان خط فقر محسوب میشه، در حالی که هیچ معلمی در کشور جوری که من اطلاع دارم با هر مقدار سابقه کار و هر مدرک تحصیلی 10 میلیون تومان حقوق نمیگیره، یعنی هم نصف این رو دریافت میکنند. از اون طرف بیمه های معلم ها بسیار بیمه های سست و نامعتبری، تعهدات مشخص و مهمی رو در ارتباط با بحث درمان به عهده نگرفته. مزایای دیگه‌ای که سایر کارکنان دولت معمولا از اونها برخوردار هستن، از جمله بن‌های خرید و اقامت برای مسافرت و مسائل اینچنینی، در اختیار معلم‌ها نیست و فقط همون خالص پرداختیه که بر اساس حکم کارگزینی اونها هست و این خالص پرداختی هم رقم بسیار ناچیزیه. اینها همه دست به دست هم داده و معلم‌ها رو که معمولا ما میگیم که کارمندان دولت معمولا در اعتراضات و اعتصابات به صورت محافظه‌کارانه عمل می‌کنن، اما معلمان ایران واقعیتش الان چیزی برای از دست دادن ندارن و اگر هم با تهدید و اخراج مواجه بشن به نظر من دست از اعتراض نمی کشن. اینه که پیشبینی اعتراضات معلم ها در سال تحصیلی جدید چندان کار سختی نمیتونه باشه.
در ارتباط با مشکلات معیشتی معلمان میتوان به دلنوشته هدایت باقری در کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران اشاره کرد که نوشته گروه پرشماری از ما نان شب را درماندند، خانه بدوشند و خداوند خانه از خانه بیرونشان کرده، تدریس را رها کرده و سرایداری پیشی کردند تا فرزندانشان سرپناه موقتی داشته باشند. او افزود گروه پرشماری از ما از بیچارگی بسیار خودکشی می کنند. به کلیه فروشی روی آوردند. در برابر زن و فرزندان زانوی درماندگی در دست دارند. در مهمانی ها و جشن پیوند خیشان و آشنایان پیدایشان نیست، چرا که جیبشان خالی است و پوشاک فرزندانشان کهنه و پاره است. هدایت باقری اضافه کرد آنها وام میگیرند تا وام های کهنه خود را تازه کنند و سوپری ها و میوه فروشی ها هم به آنها میوه نسیه نمیدهند. در این حال رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز چهارشنبه از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلم از تاریخ 31 شهریور نباید کمتر از 80% حقوق و فوق العاده های یک استاد دانشگاه باشد. با این حال هنوز مشخص نیست که این لایحه از سوی مجلس تصویب خواهد شد و از سوی دولت به اجرا در خواهد آمد یا خیر. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا، توضیح می‌دهد که لایحه رتبه بندی از سال 92 به این سو مطرح بوده است.
اهداف رتبه بندی را بر اساس خود گزارش وزارت آموزش پرورش اینه که میگن ما میخوایم کیفیت فرایند تعلیم و تربیت را ببریم بالا، اطلاع منزلت اجتماعی معلمان را ببریم بالا و نظام پرداختهایی که شایسته معلمان هست اینا درست بکنیم. اما این یه بخش از این چیزه. سه تا صلاحیت برای طبقه بندی وزارت آموزش پرورش گذاشته. صلاحیت اول صلاحیت عمومی است، گفتن که صلاحیت های استخدام اولیه و دارا بودن شرایط کار آموزش پرورش. صلاحیت دوم حرفه‌ای و صلاحیت سوم رو تخصصی گذاشتن که اینا باید شامل بشه. بعد اون وقت برای رتبه بندی اون فرمولی که گذاشتن، این رتبه بندی رو به 4 رتبه تبدیل کردن. رتبه اول هر معلمی که وارد آموزش پرورش میشه بعد 2 سال سابقه خدمت داشته باشه تا شاملش بشه. بعد برای رتبه اول، برای رتبه دوم 6 سال، برای رتبه سوم 12 سال، چهارم 18 سال و رتبه پنجم 20 سال، که بعد یه فرمول دیگه ای میدن، میگن نه اون 20 سال و 16 سال چهارم و پنجم.
در همین حال قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 آموزش و پرورش موسوم به کارنامه سبزها تا کنون حدود 3 هفته در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده و به خودداری وزارت آموزش و پرورش از استخدامشان اعتراض کردند. در روزهای گذشته شماری از تجمع کنندگان که از شهرهای مختلف ایران به تهران آمدند، در مقابل وزارت آموزش و پرورش تحصن‌های شبانه نیز برگزار کردند. کارنامه سبزها در اعتراض به استخدام نشدنشان از سال گذشته تا کنون تجمع‌های متعددی برگزار کردند. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. روزنامه خراسان نوشت این خبر رسمی که هزینه سبد معیشتی خانوار به حدود 11 میلیون تومان در ماه رسیده دوباره نگرانی‌ها را درباره زندگی جامعه کارگری تشدید کرده و این سوال مطرح می‌شود کارگران متأهل مشمول قانون کار چطور می‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 4 میلیون 500 هزار تومان است. به نوشته یک روزنامه خراسان بسیاری از کارگران و خانواده‌هایشان آموزش، تفریح و پوشاک را کنار گذاشته و به مرحله‌ای رسیدند که از خورد و خوراک هم می‌زنند. این در شرایطی است که 60% درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و مردم با 40% باقی مانده باید سایر هزینه‌ها را بدهند. علاوه بر این فرمرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه تورم سبد معیشت کارگران 68% است به خبرگزاری تسنیم گفت کاهش قدرت خرید مستمر پایدار و مزمن بر دوش خانوارهای کارگری قطعا فروپاشی خانوارها را به همراه خواهد داشت. در این ارتباط سخنان مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد را می‌شنویم.
فقر تعریف‌های متفاوتی داره، ما هم فقر مطلق رو داریم هم فقر نسبی رو داریم، اما اون چیزی که مشترک هست در تمام تعریف‌هایی که از فقر وجود داره اینه که کیفیت زندگی و استانداردهای زندگی رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. خب در مورد خانواده ها میبینیم که چقدر این کیفیت زندگی و استانداردهای زندگیشون تحت تأثیر قرار میگیره. معمولا تعریفی که از فقر میشه با توجه به سبد خانوار میشه. خب یک خانواری در سبدش آموزش قرار میگیره، بهداشت قرار میگیره، فراغت قرار میگیره، تغذیه قرار میگیره. این سبد خانوار و حداقل معیشت در تمام دنیا وجود داره، در حتی کنوانسیون ها و اعلامیه های بین المللی هم وجود داره که آیا این حداقل کالری دریافتی هستش یا چیزهای بیشتر از این. وقتی فراغت رو وارد این سبد میکنن یعنی اینکه برای جوانان، برای اعضای خانواده، برای کودکان یک چیزی به نام تفریح رو در نظر گرفتن که در سبدهایی که در ایران تعریف میشه این حذف میشه. فقط حداقل کالری دریافتی در این سبدها لحاظ میشه که این به شدت روی استاندارد زندگی و کیفیت زندگی میتونه تأثیر داشته باشه. شما میبینید که مسئله آموزش به یک مسئله کالایی تبدیل میشه و بسیاری از بچه ها که در طی همین سال اخیر به ویژه در طی 3-4 سال اخیر و به ویژه بعد از کرونا به خاطر اینکه خب به هر حال بچه ها تو خونه بودن و نیاز به بسیاری از کالاهایی داشتن مثل تبلت، مثل لپتاپ و یک چنین چیزهایی، میزان خودکشی افزایش پیدا میکنه. یعنی استانداردهای فراغت، استانداردهای آموزش در این میزان خودکشی به شدت میتونه تأثیر داشته باشه. در کنار اون شما استانداردهای مربوط به بهداشت و تغذیه رو در نظر میگیرید که میبینید سیستم ایمنی ایرانی ها چنان کاهش پیدا میکنه و چنان ضعیف میشه که ما توی همین دوره کرونا میزان مرگ و میر جوانان رو که در کشورهای دیگه داشتیم قابل مقایسه با میزان مرگ و میر جوانان در ایران نیست. خب یکی از دلایل بسیار مهمش که متخصصین در موردش حرف میزنن همین بحث سیستم ایمنیه که با در نظر گرفتن استانداردهای تغذیه و استانداردهای بهداشت میتونیم اون رو بررسی بکنیم. تعداد کسانی که زیر 50 سال بودن و در ایران به خاطر کرونا کشته شدن قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگه نیستش. دلیلش اینه که مسئله بهداشت مسئله نیست که در اولویت بتونن قرار بدن خانواده ها و معمولا افراد به خاطر اینکه نرن و هزینه های پزشکی و هزینه های درمانی ندن خانواده ها رو میارن به خود درمانی و در دوره کرونا هم این مسئله وجود داشت و اینجایی که متوجه میشیم چقدر روی استاندارد زندگی و روی کیفیت زندگی بهداشت و تغذیه میتونه اثر داشته باشه.
خانم گلرو همچنین میگوید
مسئله فراغت و میزان دسترسی فرزندان یک خانواده و اعضای یک خانواده به اینترنت، به سینما یا به پارک ها خودش یکی از علامت های تعریف فقر هستش که میتونه در نتیجهش میزان خودکشی همونطور که عرض کردم رو افزایش بده و میزان افسردگی رو در جوانان و کودکان افزایش بده. به خاطر همین ما اگر بخوایم فقر رو فقط با در نظر گرفتن همین تعریف ابتدایی و تعریف همه‌گیر سبد خانوار و کالاهایی که در سبد خانوار لحاظ میشه در نظر بگیریم، میبینیم که این کالاها، آموزش، بهداشت، فراغت و تغذیه که داخل این سبد هست در ایران به شدت در حال کاهش هست و فقط با در نظر گرفتن حداقل کالری دریافتی که حتی در شعارهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در چند ماه اخیر ما میدیدیم که گفته میشد که تلاش خواهند کرد که همه ایرانیان حداقل کالری دریافتی رو داشته باشن. یعنی ما تا اون حد سقوط کرده شرایط اقتصادیمون که به دنبال این شعار دادن هستن. این بسیار نگران کننده میتونه باشه. میزان افسردگی، میزان خودکشی، مسئله سیستم ایمنی بدن، اینها مسائلی است که در آینده ایران تاثیر داره، به خاطر اینکه روی نسل بعدی تاثیر داره و این نگرانی ها نه تنها نگرانی های امروز باید باشه، بلکه نگرانی های فردای ایران هست، به خاطر فرزندانی که در این خانواده ها دارن بزرگ میشن و رشد میکنن.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به خبرگزاری ایلنا گفت محلهای فعلی قرار دادن زباله به تدریج تعویض خواهند شد تا دسترسی به آنها آسان نباشد و زباله‌گردان نتوانند از مخزن زباله بردارند. صدرالدین علیپور با اشاره به قفلدار کردن مخازن زباله‌های شهری درباره افزایش موارد زباله‌گردی در سال‌های اخیر گفت که گزارش‌هایی دریافت شده است که اشخاصی با ماشین‌های شخصی از مخازن برداشت می‌کنند که دلایل متعددی از جمله مسائل اقتصادی در آن دخیل هستند. او همچنین با اشاره به وجود کودکان زباله‌گرد افزود از دادستانی حکم گرفته شده که به نیروی انتظامی تاکید کند با کسانی که کودکان زباله‌گرد را به کار می‌گیرند برخورد کند. نظر حامد فرمند فعال حقوق کودکان در آمریکا را میشنویم.
پیش از این شاید عمدتاً کودکان به خصوص وقتی افراد دیگر که به پدیده زباله گردی بومی آوردن برای تفکیک زباله ها بود، الان بحث پیدا کردن غذا یا تهمانده غذا ها هم بهش اضافه شده. چیزی که در مصاحبه فرد مسئول در شهرداری بهش اشاره میشه، یعنی که افرادی که با ماشین شخصی کنار سفتار زباله میان، فکر میکنن با توجه به حالا باز بقیه مشاهدات و اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم متاسفانه و حکومت هیچ مسئولیتی در قبالش لوخته نگرفته، با چیزی احتمالاً پیوند میخوره که به عنوان پارکینگ کابی و ماشین کابی ازش یاد میکنن، به اینکه کسانی که یعنی موتوفیل یا ماشین شخصی هم دارن و معمولاً با فقر و کمبود نیازهای زندگی همخوانی لزوماً نداره، اما این افراد رو آوردن به اینکه در ماشین هاشون بخوابن یا در پارکینگ ها بخوابن به دلیل باز هم همون شرایط اقتصادی. در حال کل این پدیده متاسفانه به این موضوع اقتصادی و شرایط اقتصادی الان گره میخوره که خود با اقتصاد و ناکارآمدی دولت ها در حل مسائل اقتصادی هم پیوند داره. این چیزی که مدیر شهرداری بهش اشاره میکنه در مصاحبه این هستش که میخوان مبلمان شهری رو خیلی شیکتر و زیباترش بکنن، کاری که در طول تمام این سالها با طرحهای مختلفی که برای جلوگیری از زباله گردی کودکان داشتن اجرا کردن، اون هم طرحهای مربوط به جمع‌آوری کودکان و به نوعی دستگیری اونها. این پیچ نتیجه نخواهد داشت جز کشوندن کودکان به فقر، بیشترش کشوندن اونها به شکل‌های دیگری از کار کودکی، و این نشانه بی‌مسئولیتی مسئولان جمهوری اسلامی و تخلف اونها از قانون هست. اونها با دیدن چنین کودکانی که البته عمدتاً زیر نظر پیمانکاران خود شهرداری دارن دست به چنین کاری میزنن، دارن از قانون حمایت از اطفال نوجوانان جمهوری اسلامی تخلف میکنن.
تایید حکم 5 سال زندان، 74 ضربه شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی برای اسماعیل گرامی فعال صنفی بازنشستگان از سوی دادگاه تجدید نظر، انتقاد و محکومیت گسترده تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و صنفی را به همراه داشته است. از جمله می توان به اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه زنان بیدارزنی، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران، جمعی از بازنشستگان کارگری استان لرستان و شورای بازنشستگان ایران اشاره کرد. این تشکل‌ها خواستار آزادی فوری اسماعیل گرامی شدند. آقای گرامی روز 14 فروردین سال جاری به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن هنگام زندانی بوده است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 22 11 22 112 و 2 0 420 22 11 22 113 در میان بگذارید.
ساعت